السلام عليكم ورحمة الله. زيارت قبول و مقبول درگاه حضرت حق، توسل ها و عرض ارادت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت که محضر اساتید بزرگواران و اعزه نکاتی رو مطرح کنم و به نظر جمع برسونم و طبیعتاً از نظرات تکمیلی اساتید هم بهره‌مند بشیم انشاءالله. پیش از این که توی این دقایق کوتاه بحثم رو شروع کنم و نکاتی که به ذهنم میرسه، اول یادی کنم به دلیل اینکه از شهر مقدس قم در اینجا و در این جمع حاضر شدم، گرچه مدت‌ها در تهران ساکن بودم و زندگی کردم و از نفس اساتید در تهران سعی کردم بهره مند بشم، اما چون الان مدت هاست ساکن قم هستم، حدود سال 67 به بعد و به نوعی تولدم در قم بوده، از چند استاد و عزیزی که در این راه نفس زدند و خدمت کردند وظیفه دارم یاد کنم. هر کدام اینها شیوه و روششون و زندگیشون برای ما اگر آشنا بشیم زمینه استفاده و درس. مرحوم حاج ملا حسین مولوی، مرحوم حجت الاسلام کوثری، مرحوم حجت الاسلام آقای اسد صادق شمس، مرحوم آقای آل‌طاها که مورد اعتماد بیوت مراجع و بزرگان بود، خطیب بود، روزه‌خوان بود، اهل توسل بود، از دل سوخته های دستگاه اهل بیت مرحوم آقای شیخ حسین کبیر تهرانی و خاصه مرحوم آقا فخر تهرانی که سالها در قم رحل اقامت گزیده بود، و مرحوم حاج رضای انصاریان که به پیش آمد و اتفاق و برنامه ای قم رو رها کرد و در مشهد سکونت گزید، و کسانی که گاهی در خاطر من نیست اینها رو یاد کنم. مرحوم حاج حسین محلوجی و مرحوم حاج علی خورشیدی هم از محضر کسانی که اینجا آمدند، کشوری و بین المللی هستند و افاضه کردند ولی در قم ساکنند. اساتید ما خاصه حاج آقای آسی و حاج علی آقای مالکی عزیز هم این جسارت رو ببخشند، و طلاب و روحانیون فاضلی که بعضی جاشون اینجا خالی هست و نتونستند در این جلسه باشند، از جمله حجت الاسلام حاج آقای میرزا محمدی عزیز، حاج آقای ناصر شهیدی، حاج حسن آقای گودرزی و کسانی که در این مجلس و محفل محضرشونیم، مثل حاج آقای واضحی که من عذرخواهی کردم اگر امروز در این ساعت و این دقایق میام و محضر این هم هستم. عزیزانی از طلاب اینجا هستند که برگزیده های مسابقات مناجات خوانی در کشور هستند و در کسوت روحانی جزو رتبه های برتر شدند و در این جلسه معنوی حضور دارند. این بخش اول صحبتم. امیدوارم که دوستان مداح و ذاکران جوانتری که آمدند این شخصیت ها رو بشناسند، استفاده کنند، خصوصا عزیزانی که از قم آمدند که محضرشون این چند روز هستیم و از کشور. نکته دوم، یه جمله رو عرض بکنم راجع به بحث‌هایی که چند روز گذشته شده، چون کسانی که امروز صحبت میکنند از یه جهت کارشون سخته، چون خیلی حرف‌ها زده شده، از یه جهت میتونن یه اتفاقی رو ایجاد بکنن، و اون اینه که با توجه به نظرات اساتیدی که در گذشته صحبت کردن در روز گذشته، میتونن یه جمع‌بندی و نکته جدیدی رو اگه دارند اضافه کنن. ببینید، رهبر معظم انقلاب سه شخصیت و حیث و وجهه دارند. یه وجهه و شخصیتشون شخصیت فردی است. ایشون نظراتی دارند، سلیقه هایی دارند، و این سلیقه ها و نظرات رو به عنوان نظر فردی و سلیقه ای خودشون رو بیان میکنند و مطرح میکنند که این سلیقه بند است. این یک. برخی از گفتگوها و مسائلی که مطرح میشه و در میان اساتید، مداحان، اهل دعا و مناجات، خطبا، هیئتی ها از این بابه. دو، وجهه و شخصیتی که برمیگردد به شخصیت علمی و فقهی ایشان، مجتهدند، مردم مراجعه کردند، پس مرجع تقلیدند، ولذا به عنوان یک فتوا و حکم شرعی منتقل میکنند به جامعه و مطرح میکنند. بعضی از نظراتی که پیرامون مناسک آیینی و رفتارها و مقولهایی که گاهی بین ما بحث میشود و جای بحث هم دارد، از این بابه. وجهه سوم و شخصیت حیث سوم از شخصیت رهبر معظم انقلاب، شخصیتی است که به عنوان رهبر جامعه اسلامی است، حاکم جامعه اسلامی است، و گاهی نکاتی رو در این سالها بازگو کردند و مطرح کردند که به عنوان یک حکم حکومتی مطرح شده. بنده فقط خواستم اینجا این سه وجه رو مطرح کنم و در مرعا و منظر اساتید بگذارم که گاهی این مباحث با همدیگه مخلوط میشه. این رو دقت کنیم. مصداقم دارم برای هر کدام اینها، فرصت نیست و کاش میتونستم همین وقت رو هم نگیرم و از اساتید استفاده کنم. مسائل مربوط به اهانت به مقدسات اهل سنت، مباحثی که مربوط به بحث قمزنی و مسائل اینجوریست، اینها غیر از این که نظر فقهی حضرت آقا هست، بحث حکم حکومتی هم هست، ولی بعضی از موارد رو ایشون بازگو کردند. عرض کردم الان فرصتش نیست، ولی ایشون فرمودند که سلیقه بنده اینه. خب، جمله پایانیم اینه که اگر بناست این جلسه ها کرسی آزاد اندیشی، نظریه پردازی، تولید علم در این جلسه ها شکل بگیره، که انشاءالله این جلسه ها به این سمت برود، یه جمله اینه که در جاهایی که حضرت آقا سلیقه و نظر خودشون رو اعلام میکنند، بلا فاصله به جای این که یکدیگر رو محکوم کنیم و حاشیه‌ها و مسائل اختلافی پیش بیاد، راهکار اینه که چند دسته دست به کار بشن و راجع به این نظر یک گفتمان ایجاد کنند. گفتمانی که نه ما نتایج فکری خودمون و سلائق خودمون رو زمیمش کنیم، هر کسی از منظر خودش و ظن خودش نتیجه کار رو بگه. نه، گفتمان یعنی نظر حضرت آقا و این سلیقه و نگاه حضرت آقا به بحث گذاشته بشود، دوستانی اجازه پیدا بکنند راجع به این بحث ها صحبت کنند و بعد نتیجه گیری گرفته بشه و نتیجه گیری داشته باشه. از جمله این نکته ای که اخیراً در مبحث نگاه حضرت آقا نسبت به جریان موسیقی و مسائل اینجوری اونم در ارتباطش با مجالس عزاداری و مباحث هست و آقا رو یکی دو مورد دست گذاشتن و مطرح کردن، به نظرم بخشش برمیگرده به همین نگاه اول که باید راجبش صحبت بشه. نظرات اساتید در این فن مبنایی استدلالها شنیده بشه و خود حضرت آقا از این گفتمان استقبال خواهند کرد، یقیناً با روحیاتی که بنده و شما میشناسیم. این ظرفیت باید ایجاد بشه. اینم بخش دوم صحبتم که به نظرم این باب باز بشه. و بخش سوم صحبتم که چون فرصت رو به انتهاست، به طور خاص راجع به کتاب شریف صحیفه کامله سجادی است. یک کتاب مختصری آماده کردیم، به زودی دست دوستان به عنوان شناختنامه و نحوه انس با این کتاب شریف دست عزیزان میرسد به حول و قوه الهی. عزیزان راجع به این کتابی که میتونه نه در کشور ما، در دنیا حرف برای گفتن داشته باشه و توضیح و ترویج این کتاب شریف انشاءالله ببینند، مطالعه کنند. بنده به عنوان کسی که بعد از ماجرای 10 ساله خیمه از سال 80 تا 90 در مجموعه خیمه بودم، تو این دهه دوم سعی کردم رو بحث دعا و مناجات به خصوص در مؤسسه صحیفه سجادیه راجع به این کتاب شریف و دعاهاش کار کنیم با عده‌ای دوستان. انشالله نتایجش دست دوستان خواهد رسید. همین قدر عرض کنم، حضرت آقا می‌فرمودند کتاب شریف صحیفه سجادیه عصاره معارف اهل بیت است، عصاره معارف اهل بیت. ان شاء الله نسبت به این کتاب و دعاهای این کتاب توجه بیشتری داشته باشیم. راجع به مناجات و دعا هم ما یه صحبتایی رو برای بعضی از دوستان هیئتی کرده بودیم. این کتاب سلاح تربیت آماده شده، من محضر بعضی از اساتید خودم تقدیم کردم با کمال تواضع و ادب. اگر اساتیدی اینجا هستن که این کتاب رو تحویل نگرفتن، پایان جلسه امشب دم در همینجا یه صحبت‌ها و جمله‌هایی داشتم که دیدم شاید فرصت نشه، اینو تو این کتابچه مختصر ذکر کردم، غلطاشو بگیرید ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما روزخوان نیستیم، توسل هم میگذارم به عهده عزیزان، ضمن اینکه افتخار میکنم روزخوان باشم، ولی یه جمله چون ایام فاطمی است فقط اشاره کنم از مقتل و بس. بعد از مقتل قتیل العبره دعا کنید، شرح مصائب حضرت زهرا رو داریم آماده میکنیم. به نفس شما این در اختیار عزیزان و هیئتی ها قرار بگیره ان شاء الله به حول قوه الهی. جمله ای که میخوام عرض کنم و به یادگار از اساتید عالم و فاضلم دارم که خوب ماها در میان علما و طلاب فضلا بتونیم یک منبع علمی پیدا بکنیم تا در این مسیر موفق تر باشیم، اینه که داره وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام جان عالم به فداشون، بدن مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها رو، همسرشون رو، امانت پیغمبر رو درون لحد گذاشتند و دفن کردند وجود نازنین زهرای مرضی سلام الله علیها رو، رفتارهایی از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه ثبت شده. دو تا رفتارش اینه که یکی نقل کرده اند که حضرت بعد از این که خاک روی این بدن ریختند، دامن خودشون رو تکاندند. این کنایه از اینه شاید که یعنی همه هستیم از دستم رفت و خدا رحمت کند قدیمی ها رو که این بیت رو میخوندند که گوشه خانه نشستم چه کنم، هستیم رفته ز دستم چه کنم. رفتار دوم اینه که داره حضرت وقتی کمی از قبر فاصله گرفتن، یا بقیت الله، دیدن این دست مبارکشون رو به هم میزنند. من از استاد مقتلم سوال کردم چرا آقا این دست مبارکشون رو؟ ایشون فرمودند این رسم است که وقتی مولا میخواستن اظهار تأسف و تأثر کنند، اینجور دست روی دست و دست به دست میزدند. این جمله را من شنیدم تا وقتی خواستم کربلا مشرف بشم، مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمودند اونجا این پول را بگیر، نذر روزه ابوالفضل است، اونجا یه توسلی برای ابوالفضل العباس. یادم رفت، لحظه آخر یادم اومد، تو لحظه های آخر گفتم چی بخونم چی نخونم، این مصرع رو خوندم. گفتم زهرا جان، دیدی علی لحظه های آخر از تأثر و تأسف دستشو به هم زد، اما یه لحظه تو کربلا کنار علقمه وقتی تیر به مشک آب خورد، ابوالفضل ببیند ندیده باشد، ببیند و با همه وجود آب مشک ریخت. بعد اون عزیز چی میگه؟ میگه دستی نداشت تازه تأسف به هم زند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عذرخواهی میکنم. صلوات.